عرض سلام معذر خواهران عزیز، برادران گرامی، تشکر از این که به این جمع شریف دعوت کردن. دوستان، شریف که عرض میکنم از باب تعارف نیست، هر کس هر نوع خدمتی که به کشاورزان، روستاییان، عشایر بکنه بدون طمع و چشم داشت و پروژه های خاص، این عبادت تلقی میشه. من دو نکته نظر دوستان عرض میکنم که البته هر دوش به مسئله انتخابات و مردم سالاری دینی مربوطه، بدون این که ما وارد مصداق و اسم نامزدها و این حرفا بشیم. یعنی بحث ما انتخاباتی نیست، ولی راجع به مبنای انتخابات و ضرورت دقت و مشارکت در انتخابات در یک نظام مردم سالار و دینی هست. هم در مورد کار شما که کار بسیار مهم و با افتخار است، و هم در مورد مسئله مشارکت سیاسی، عرضم رو با چند فرمایش از امام باقر علیه السلام شروع کنم که ما فقط در حد عزاداری و زیارت رهبرانمون رو میشناسیم. با دیدگاه‌هاشون، معیارهاشون در حوزه سبک زندگی، اعم از مسائل اقتصادی حقوقی تا مسائل سیاسی اجتماعی، خیلی آشنا نیستیم. اولا در مورد همین قشر محترم کارگر و کشاورز، روستاییان، عشایر که عمدتا اینا تولید کننده هستن، برخلاف شهرنشینان که عمدتا مصرف کننده هستن، روستاییان و عشایر عمدتا تولید کننده هستن، یعنی مصرفشون کمتر است از تولیدشون. شما به چه شهری ها بیشتر مصرف کننده این تا تولید کننده؟ به جز همین خدماتی اگر به اینا بدید. اولا از امام باقر علیه السلام در باب نوع نگاه به کارگر و کشاورز و اینها 3-4 دستورالعمل رسیده، چون خود ایشون هم در کنار مسائل هم معنوی اخلاقی و هم علمی و سیاسی مبارزاتی که بارها بازداشت و تحت فشار بودن تا به شهادت رسیدن توسط رژیم بنی امیه، در این حال یک تولید کننده اقتصادی از جمله در حوزه کشاورزی هم بودن، یعنی کارگرانی داشتن و تولید ثروت میکردن. میفرمودن اونی که خوبه تولید ثروته، اونی که زیادش خوب نیست مصرف ثروته. یعنی اسراف در تولید نیست، اسراف در مصرفه. تولید هر چی بکنی اسراف نیست، تا جایی که میتونی با تولید ثروت کنی، مطابق مصرفش رو تا جایی که میتونی نباید بکنی، اون مقداری که نیاز داری مصرف کنی، بقیهش بدی دیگران مصرف کنن، کسانی، خانواده ها و اقشاری که نیازمندن. از جمله مسائلی که در برخورد با کارگر و کشاورز امام باقر علیه السلام رعایت میکردن، علاوه بر اینکه خودشون هم کار میکردن، یعنی در کنار کارگرانش کار میکرد و تولید ثروت در حدی بود که زندگی کارگرانشون به طور کامل تأمین بود، و میفرمودن تا عرق کارگر خشک نشده حقش رو باید داد، و حقش هم نباید به طور مصنوعی تعیین کرد، باید به اندازه تلاشی که میکنه و عرقی که میریزه تماما حقش پرداخت بشه. کارگر و کشاورز رو می‌فرمودن نباید مجبور کنی به یک حدی کمتر از حقش قانع بشه، این اسمش رضایت نیست، باید به اندازه‌ای که مستحق تلاش کرده به حقش برسه. به علاوه ایشون نقل شده مثلا در یه روز 8,000 دینار، یعنی سکه طلا، بین خانواده‌های محروم و گرفتار در یه روز تو مدینه توزیع کردن. نقل شده طرف میگه یه روز با ایشون میرفتن بازار برده فروش ها، برده میخریدن و برده ها رو آزاد میکردن. اصلا این نهضت آزاد کردن برده ها کاری بود که از امیرالمؤمنین علیه السلام، از قبلش از خود پیامبر اکرم، نهضت آزادسازی بردگان و اسرا، و بعد برای اینا ایجاد اشتغال، امکان ازدواج، آموزش و تربیت، و بعد آزاد کردنشون که گاهی آزاد میکردن برن، اینا ولکن نبودن، یعنی به زور باید بیرونشون میکردن که برید. در یک روز مثلا 12 برده خرید و آزاد کرد. بعد در مورد کارگران و کشاورزان میفرمود غیر از اینکه حقشون رو به طور کامل باید بدید، وقتی صداشون میزنید باید با کمال احترام باشه. این تعبیر امام باقره که سموهم به احسن اسمائهم، اگر نیروی داری که تحت نظر تو داره کار میکنه، کار کشاورزی، صنعتی یا هر کاری، با زیباترین نام صداشون کنه. خیلی حرف مهمه. خب اون زمان نظام بردهداری همه جای دنیا بود، ظلم میکردن. اسلام آمد نهضت آزادی بردگان و رعایت حقوق بردگان را آموزش داد. همین الان هم میدونه نظام بردهداری همین الان هم هست. سازمان ملل اعلام کرد 200 میلیون برده به همون شکل سابق همین الان در دنیا هست و چند صد میلیون برده های جنسی، یعنی زنان و کودکان عمدتاً به عنوان برده جنسی همین الان خرید و فروش میشن و عمدتاً هم خریدارانشون سرمایه‌دارای اروپایی و غربی امریکایی اینا هستن. غیر از اینکه ملت ملت برده میکنن، حالا نه تک تک افراد، یعنی یک کشور رو میگیرن غارتش میکنن، نیروی انسانیش رو به استثمار میکنن و به کار میگیرن و کشور کشور بردگیری میکنن. امام باقر فرمود که به زیباترین نام صدا کنید، حقوقشون رو، عرقشون خشک نشده، تماما و عادلانه بدید. اگر علاوه بر حقوق مشکلاتی در زندگیشون دارن، به عنوان یک جهاد مقدس و عبادت برید مشکلات زندگیشون رو حل کنید. خود ایشون این کار رو میکرد. ایشون فرمودن اگر میخواید بهشت شما تضمین باشه، برای طبقات محروم که نمیشناسیم، بدون هیچ توقع، بدون هیچ توقع، حتی منتظر تشکر نباشید، برید وقت بگذارید یه مشکلشون رو حل کنید. خدمت به قشر کارگر، کشاورز، روستایی و عشایر که معمولا محرومترن از بقیه و در این حال به جامعه بیشتر خدمت میکنن، معمولا قانعترند. امیرالمومنین فرمود به فکر این توده ها باشید، اینا کم توقع و پرکارن، نه به فکر اشراف و خواص که کم کار و پرتوقع و پرروهن. هرچی بیشتر میخورن بیشتر طلبکارن، بیشتر قر میزنن و نق میزنن. فرمودن خدمت کنید به این طبقات فعال و زحمتکش که غالبا هم اینا آدمای قانعی هستن و مفیدن. بنابراین خدمت به این قشری که شما در جهت بیمه و تامین اجتماعیشون کار میکنید یک عبادت، یک جهاد مقدس، یک وظیفه است. نحوه کمک کردن هم امام باقر جلال امام صادق فرمودن پدرم وقتی به کسی میخواستن کمکی، کمک مالی بکنن، اولا در حضور دیگران که نامشون رو اعلام کنن که ما داریم به این کمک میکنیم، به هیچ وجه. بعد ایشون امام صادق میگن پدر من امام باقر اگر میخواست به کسی چیزی بده دستشو بالا نمیگرفت که بذاره تو دست او، با دو دست نه یک دست پایین میگرفتن، او فرد از بالا دستشو برداره، یعنی اینجوری. و میگن پدر ما امام باقر طوری وقتی خدمت میکرد به یک محرومی کسی، یک جوری رفتار میکرد با ادب و تواضع که اگه کسی وارد میشد فکر میکرد که او داره به ای کمک، به ایشون کمک میکنه. دقت میکنید امام باقر اینطور احترام و ادب رو. بعد میگن که یه روز دیدم بنده خدای آمد و بعدم منتظر وای نمیستادن تشکر کنه، تو چشم طرف نگاه نمیکردن. او کسی که بهش کمک میکنن، امام علیه السلام در تو چشمش نگاه نمیکردن که او حالت مثلا شرمندگی باشه که یعنی حالا ما تشکر کنیم، ابدا منتظر تشکرش بمانن، تو چشمش نگاه کنن، جلوی جمع هرگز، از بالا به پایین بیا بگیر نه. بعد میگه یه روز دیدم یه مبلغی پولی چیزی تو دستشون بود، اینجوری آوردن جلوی اون فرد که محتاج بود، گرفتار بود، کمک میخواست. او دستش که خورد به سکه، بعد پدر من یعنی امام باقر علیه السلام سکه رو بوسیدن، دوباره دادن و او شخص گرفت رفت. بعد که رفت پرسیدم چرا سکه رو بوسیدین شما پولو؟ پول مگه بوسیدنیه؟ فرمودن هر پولی نه، این پولی که من گذاشتم خورد به دست این آقا یا خانم، دست ای دست خداست. دقت میکنه؟ دست اون کسی که نیازمند و محتاجه دست اون نیست، دست خداست. من چون این سکه خورد به دست خدا بوسیدم و دوباره به ایشون دادم. طرف گفت که خب چرا این میخواست تشکر کنه، چرا اجازه ندادید تشکر کنه، چرا سریع خداحافظی کردید؟ فرمودم برای که این تشکر توأم با یه نوع توقعه و ممکنه تحقیر تلقی بشه. من نمیخوام یک کسی شرمنده باشه. ما باید خدمت کنیم، وظیفه‌مونه توقع تشکرم داشته باشیم. طرف نذاریم شرمنده بشه منفعل. شما ببینید این ادب این مکتب قرآن و اهل بیت در باب این طبقات فعال و شریف و محرومی که شما باشون سر و کار. یک نکته هم راجع به مسئله انتخابات و فلسفه سیاسی اسلام و شیعه عرض بکنم که سوال اینه آیا به هر کسی میشه رأی داد؟ آیا با هر حکومتی میشه بیعت کرد؟ آیا در هر جبهه ای میشه ایستاد و با اونا همراهی و همصدایی کرد؟ من خواهش میکنم این دو سه تعبیر امام باقر علیه السلام رو دقت کنید. یک، فرمودن اگر با اشخاص یا دستگاه هایی که فاسدن، خائنن و ظالمن، اینایی که بدون رعایت ضوابط الهی و شرعی، بدون رضایت خدا و خلق بر اونها حکومت میکنن، هدفشون دنیاست نه اجرا عدالت، هر نوع همکاری با اونها خیانت است و شراکت با اوناست. بعد یک قدم جلوتر فرمودن سکوت در برابر اونها هم همراهی و همدستی با اوناست، سکوت هم نباید بکنه. امام باقر فرمودن هر کس به کسانی با کسانی بیعت کنه، حالا امروز بگیم رأی بده یا بگیم همراهی کنه، که اینا حقوق الهی، حق الناس و حق الله رو رعایت نمیخوان بکنن، فرشته مرگ که سراغشون بیاد با مژده لعن و نفرین میاد، یعنی مرگ اونها آغاز عذاب الهی است. اینجا هم قصر در برن در حساب کتاب الهی موضع سیاسی شما دخالت داره، یعنی که با چه کسانی همراهی میکنی یا نمیکنی، به چه جماعتی و چه دستگاهی بیعت میکنی یا نمیکنی، اینا هم آدم رو جهنمی و بهشتی میکنه. فرمودن اگه حجت شرعی و عقلی نداشته باشی که کفه کیا رو داری در نظامهای سیاسی جهان اسلام سنگین میکنی و کدام جریانها رو که موحدن، عدالت خواهن، خدایین، خلقیین، تنها میگذاری یا تضعیف میکنی، مطمئن باشید غیر از اینکه دنیاتون رو اینجا خراب میکنه یا اصلاح میکنه، آخرتتون رو هم خراب یا اصلاح میکنه. یکی از چیزایی که جهنمی میکنه افراد رو اینه که تو مسائل سیاسی نسبت به مسئله حکومت که چه کسانی بر ما حکومت میکنن و بکنن، چگونه حکومت کنن، بی احساس باشه و بی طرف، فرمودن مشمول عذاب الهی خواهید شد. برای که اثر داره که چه کسانی بر شما حکومت کنن، در تربیت اجتماعی اثر داره، در عدالت اجتماعی اثر داره، در فرهنگتون، اقتصادتون، فقر و غناتون، وابستگیتون، عزت و ذلت مردم اثر داره. حاکمان ترسو و شجاع با هم مساوی نیستن، حاکم اشرافی با ساده زیست با هم مساوی نیستن، حاکم خدا باور و بی خدا با هم مساوی نیستن، یا خدای مصنوعی و دروغی، حاکمی که متخصص است با اونی که بی تخصص است مساوی نیستن، چون او آدمی که متخصص و متعهد مشکلات مردم رو حل میکنه، او که نه تخصص نداره یا تعهد نداره مشکلات مردم رو اضافه میکنه، بیچاره میکنه خانواده‌هایی رو. لذا حق نداره دنیا رو از آخرت یا سیاست، فکر نکنید سیاست ارتباطی با بهشت و جهنم شما نداره، هم دنیاتون هم آخرتتون بستگی داره از جمله به موضع سیاسیتون. امام باقر فرمودن ان الامامه، رهبری و حاکمیت، لا یصلح الا لرجل فيه ثلاث خصال. سه تا شرط مهمه، باید توجه کنید به چه کسانی با کیا بیعت میکنید یا رأی میدید، چه کسانی رو حاکم میکنید بر سرنوشت خودتون. یک، ورع یحجزه عن المحارم. آدم شلوولیه اصلا براش عدل و ظلم و فساد و صلاح هیچ اهمیتی نداره، آدمی هست که بر خودش مسلطه، اگر یه حق امضایی پیدا کرد که پولای میلیاردی جا به جا بکنه خیانت نکنه، آدمی هست که سر یک مسئله، سر قدرت، ثروت، جاه طلبی، ریاست، مسائل شهوت جنسی اینا پاش نلرزه یا نه پاش میلغزه. فرمودن شرط اول با آدمایی که محکمن دعوی بدین، نه آدمایی که معلوم نیست تو شرایط خاص چیکار میکنن. ممکنه خیانت اقتصادی، خیانت سیاسی، خیانت جنسی، خیانت اداری بکنه. فرمودن این مهمه. نگید آدم ها مهم نیست چه کسی حکومت میکند. خیلی مهمه. هم چگونه حکومت میکند مهمه، هم چه کسی حکومت میکند. و بعد هم این دوتا از هم جدا نیست. چون بعضی میگن در دوران سنت میگفتن چه کسی حکومت کند، در دوران مدرنیته میگن مهم نیست چه کسی، چگونه حکومت میکند. اصلا این دوتا مگه قابل تفکیکه؟ چه کسی یه صفات شخصیه، چگونه هم یک صفات سیستمیکه. هر دوش مهمه و هر دوش هم به هم مربوطه. به فرمان به مدیریت هایی حق دارید رأی بدید و همراهی کنید که آدمای که با کوچکترین وسوسه فاسد میشن تا ببینن کسی مواظبشون نیست، دستشون کجه، خیانت میکنن، اینا رو مراقب باشید. به اینا جان و مال و ناموس و حیثیت و همه چیزتون رو به کی دارید میدید؟ کیو دارید بر خودتون مسلط میکنید؟ یک ورع دارن یا نه؟ تقوا دارن، خودشون رو میتونن مدیریت کنن، بر خودشون مسلطن. نه. دو، و حلمون یملک بهی قذبه، کسانی که اهل خشونت و عصبانیت نباشن. یک کسایی بنده مثلا عصبانی مزاجم، حق ندارم یک کاری رو بپذیرم، اگر نه خوش اخلاق و صبور و اهل حلمن، ظرفیت بالاست، تحمل میتونم بکنم مشکلات رو، موانع رو، حتی ارباب رجوع میاد بهت ممکنه توهین کنه، فحش بده، بی خودی تهمت بهت بزنه. فرمودن حلم به کسانی که ظرفیت دارن و زود واکنش نشون نمیدن، اهل تحملن، اهل مدارا هستن، مدیریت های کشور دست اینا باشه. سه، حسن الخلافه، رهبری زیبا و درست، الا من ولا علی، نسبت به همه کسانی که تحت مدیریت و حکومت او هستند، حتی یکون له کالوالد الرحیم، باید دلشون به کسانی رای بدید که دلشون به حال مردم میسوزه، مثل پدر در مورد فرزندانش. الان شما اگر بچه‌تون خدا نکرده بیماری، دردی، چیزی داره، داره درد میکشه، شما شب خوابتون میبره؟ خوابت نمیبره دیگه، این بچه داره درد میکشه. امام واقر فرمودن به کسانی حق دارید همراهی کنید، رأی بدید، بیعت بکنید که بدانید اینها از با درد مردم درد میکشن، در کنار مردم رنج میبرن، خودشون رو شریک مشکلات مردم بدونن، شبا راحت خوابشون نبره اگر مردم مشکلی دارن و این میتونه حل کنه و حل نکرده. امیرالمومنین رو میگفتن آقا شما که روزا خدمت به خلق و دفاع از دین و عدالت و اینا، شبای هم که مشغول عبادتی، یه چند ساعت شما فرصت داری استراحت کنی، باز همون چند ساعت هم شما گاهی نمیخوابی. حضرت امیر فرمودن من چطور خوابم ببره در حالی که همین الان دارم با خودم فکر میکنم که نکنه اون ور سرزمین اسلامی امشب یک خانواده گرسنه باشه. همین احتمال که تو ذهنم میاد که نکنه امشب یه خانواده گرسنه باشن، من دیگه نمیتونم بخوابم، خوابم نمیبره. یه تشیع علی. امام باقر فرمودن شما شیعه ما نیستید اگر در شهر شما خانواده‌ای گرسنه، برهنه، بیمار، بی خانمان باشد و شما بگید به من چه؟ از ما نیستید، شیعه ما نیستید. شیعه ما میگه مشکل همه مشکل منم هست، در حد توانم. بعد فرمودن اگه نمیتونیم کمک بکنید، باید برید بهش آرامش بدید. بگه من پول ندارم بهت کمک کنم. اما تو تنها نیستی. اگه اینجوری نیستید، هرگز خودتون رو شیعه ما ندانید. شما ما رو قبول دارید، ما شما رو قبول نداریم. برید نوکری مردم به خصوص محرومین رو بکنید بدون توقع. همونطور که قرآن میفرماد انبیا به مردم خدمت میکردن، هدایت میکردن، کتک میخوردن. قرآن میگه هیچ پیغمبری نیامد الا که مسخرش کردن. در این حال انبیا به مردم میگفتن ما خدمت میکنیم به شما برای خدا، از شما هیچی نمیخوایم، نه پول، نه احترام. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه پاداشی از شما میخوایم، حتی تشکرم از شما نمیخوایم. یعنی به ما از ما تشکرم نکنید، من به وظیفه خودم عمل میکنم. امام باقر فرمودن با مدیران باید با مردم اینطور باشن. این سه تا خصلت، به کیا رأی بدیم، به کیا با کیا همراهی کنیم، اجازه بدیم کیا بیان تو حکومت یا کیا نیان. ان من دان الله به عبادت الله. حتی اگه فرض کن شما کاملا متدینی، نمازت و روزت و حجت و اینا همه رو رعایت میکنی، حالا یه عده از مردم اصلا اهل نماز و روزه و اینا نیستن، حالا ممکنه زیارت هم بره، آش نظری هم میخورن، اینا امام حسین اینا یک لباس سیاه هم میپوشن، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره. وجوهات خمس، بخشی از اموالشو که نیاز نداره یک پنجمشو بده به جامعه، به خانواده‌های محروم خمسشو بده، خرج عدالت اجتماعی، خرج فرهنگ جامعه بشه، نمیده. ولی میگه مذهبیه، خودش لامذهب هم نمیدونه، لامذهب بومنه هم نیست. حالا ببینید امام باقر میگن اینا هیچی، اونایی که این مسائل رو رعایت میکنن، حتی فرض کن نماز، روزه، همه چیزات هم، حجت، همه رو رعایت میکنی، اما بلا امام عادل من الله، یه رهبری و یک دستگاه عادل و عدالت خواهی پشت اون نیستی. یعنی میگی مهم نیست چه کسایی بر ما حکومت کنن، دنبال کیا را میفتی، عدالت و امانت برات مهم نیست. فإن سعیه غیر مقبول، تمام عباداتت باطل است. فهمیدید چی شد؟ اینایی که میگن ما مذهبی هستیم، به سیاست کار نداریم که کی حکومت میکنه، تو دنیا چه اتفاقاتی میفته، مرگ و درود و از این کارا ما کار نداریم. امام باقر میفرمان اگر تمام عباداتتو انجام بدی، اما نسبت به مسئله حکومت و قدرت و سیاست و اینکه چه کسانی بر ما و بر جهان اسلام و بر بشر حکومت میکنن، این مسائل برات مهم نیست. فإن سعیه غیر مقبول، این تلاش های مذهبی و نماز و روزه این همه باطله، چون مسئله حکومت از همه اینا مهمتره. پیامبر فرمودن اگر شخصا آدم مذهبی خوبی هم باشی، آدم صالحی باشی، ولی بگی برام مهم نیست که علی داره حکومت میکنه یا معاویه، و در اون حال بمیری، ما تمیتت الجاهلیه، انگار مثل مشرکین قبل از اسلام مرده، این مرگ مرگ جاهلیت. بگید من خط و ربط ندارم، خط و ربط برای مهم نیست کی دنبال کیا و کی را افتادم، من سرم تو لاک خودمه. مفهمد این مرگ جاهلیته، معلوم نیست تو کدوم خطی با کی. یه حدیث خیلی عجیبه از چند امام نقل شده، بنی الاسلام علی خمس، اسلام اگر بگیم پنج پایه داره، یعنی پنج تا مرز خط قرمز داره، علی الصلات، یکی نماز، نمیتونی نماز نخونی بگی من مسلمانم، و زکات، وقتی رفاه داری، ثروتمندی، مازاد بر نیاز تو باید بدی به فقرا و محرومین، نگی من نیازم ندارم بازم فقط خودم بخورم، این هم خط قرمزه. اگر ثروتمندان، سرمایه‌داران مازاد بر نیازشون، بخشی از اموالشون رو به خانواده‌ها و طبقات محروم ندهند، مسلمان نیستن. حالا به لحاظ فقهی و شناسنامه‌ای هستیم، هممون مسلمونه، ولی تو دنیا تا بهشت زهرا، تا اونجا مسلمون، از بهشت زهرا به بعد مسلمونی اینا به شناسنامه کار نداره دیگه، به عقاید و اعمال و اخلاق کار داره. حالا چند سال دیگه هر کسی معلومش کی میره. سه، از صوم، روزه. کسی که میتونه روزه بگیره و نمیگیره، یعنی حاضر نیست 30 روز بر شکمش مسلط میشه، بگه میخوام بخورم، میتونم بخورم، اما نمیخورم، اراده انسانی نداره، این هم مرز بعدی دیگه. حج، کسی که ثروتمند هست میتونه بره حج و نمیره. ما بعضی ها میشناسیم نصف کشورهای دنیا رو رفتن، مسلمان هم هست، مذهبی هم هست، هنوز حج نمیره. فرمودن اینا مسلمان نیستن، اسمش مسلمانه. پنجمی، الولایت. ولایت یعنی دنبال چه خطی هستی، مسئله حکومت، مسئله رهبری. بعد امام باقر فرمودن ولم یناد به شیء کما نودی بالولایه، هیچ کدوم از اینا به اندازه مسئله ولایت و رهبری و حاکمیت سیاسی مهم نیست. یعنی نماز، روزه، حج، زکات، همه عبادات یک طرف، اهمیت مسئله اینکه چه کسانی حکومت کنن و با دنبال چه رهبرانی راه میفتی، تو چه جبهه و خطی هستی، ای از همه اونا مهمتره. برای که اگه ای خراب بشه و بقیه هم خراب بشه. یعنی افراد فاسد سر کار بیان کم کم با نماز و روزه و حجاب و حج و همه چی مبارزه میکنن. اما اگه او درست باشه اینا امکان درست شدنش هست. نکته بخش دوم و آخر عرایزم اینم خواهش میکنم دقت کنید، یکی از جایی که خیلی کلاه همه رو برمیدارن سر این مسئله دموکراسی و انتخابات و این حرفا که بله ما دموکراسی در نمیدونم غرب اروپا جمهوریت اینجا و به بقیه، بعد جای دیگه حتی اگر انتخابات های با مشارکت بالا هم بکنن در چارچوب نظام خودشون میگن نه اونا دموکراسی نیست، اون انتخابات ها درست نیست، قبول نداریم. من خواهش میکنم دقت کنید، الان در کل دنیا 26 تا کشور هنوز سلطنتی و پادشاهی داریم. خب نصف اینا تو اروپاست، یعنی قاره‌ای که هنوز بیشتر از همه از جمهوریت و دموکراسی حرف میزنه ولی بیشتر از همه هنوز نظام سلطنتی داره خود اروپاست. انگلستان نظام سلطنتیه نه جمهوری، دانمارک سلطنتیه، سوئد سلطنتیه، همین انواع و اقسام خودشون اینا، یعنی 12 تا کشور در اروپا رژیمشون سلطنتیه نه جمهوری. بعد به بقیه درس جمهوریت و دموکراسی میدن. بلژیک پادشاهیه، شاه داره نه رئیس جمهور. انگلستان شاه داره نه رئیس جمهور. سلطنت هم ارثیه، خانوادگیه. این که چه کسانی در رأس حکومتن به هیچ وجه مردم رأی نمیدن، اصلا نمیتونن، حق ندارن رأی بدن. این که اصل دوستان بدونید مردم سالاری دینی ده، میدونید تنها رژیمی که در جهان خودش رو به رأی مردم گذاشته امام بود، جمهوری اسلامی بود. هیچ حکومتی در جهان اصل حکومتش رو نه اول نه بعد به رأی نگذاشته، گفته ما آمدیم حالا در چارچوب ما، اگر دموکراسی باشه در چارچوب ماست. هیچ حکومت همین الان هیچ حکومتی در جهان با رفراندوم نیامده، این رو میدونستین؟ بله؟ هیچ حکومتی، همه حکومت‌ها یا با جنگ آمدن یا ارثی و سلطنتی هن، یا چند تا کشور خاص انقلاب شده، انقلاب هایم پیروز شده رفراندوم نکردن، فقط اینجا بوده. مردمی ترین انقلاب شده، باز بعد امام گفته اصل رژیم رو به رأی بگذاریم، باز بعد گفته مردم نماینده بفرستید قانون اساسی بنویسن، باز بعد گفته قانون اساسی رو هم به رأی مردم بگذارید. حالا یک نکته دیگه، هیچ کشوری جز جمهوری انقلاب اسلامی قانون اساسیشو که نمایندگان مستقیم مردم بنویسن و بعد کل مردم رأی بدن نبوده و نیست. اینم نمیدونستید. هیچ جای دنیا قانون اساسیشونو بگن مردم نماینده های شما کلن بیان بنویسن، بعدم باز قانون اساسی رو دوباره خودتون رأی بدید، باز بعد تجدید نظر در قانون شد دوباره شما رأی بدید. این اتفاق فقط تو ایران بعد از انقلاب افتاده. همین امریکا و فرانسه که اینا مدعی هن که اولین جمهوری های غربن و قانون اساسی رو اولین بار اینا نوشتن، حقوق بشر، حقوق سیاسی، دموکراسی، همینا هیچ کدوم قانون اساسی هاشون رو نمایندگان مردم ننوشتن. در امریکا اشراف و سرمایه دارای چند تا ایالت، نه تازه همه ایالت ها، اونا نوشتن گفتن این قانونه. بنابراین این شعارهایی که میدن دقت کنید، هیچ کدومشون اینا به اندازه انقلاب اسلامی و امام به این اندازه نه جمهوری بودن، نه دموکراتیک، نه انتخاباتی که اصل نظامشون با رفراندوم بیاد. اصلا هیچ حکومتی با رفراندوم نیامده، هیچ حکومتی هم در جهان با رفراندوم تغییر نکرده یا عزل نشده. الان انگلستان پادشاهی، بلژیک پادشاهی، دانمارک پادشاهی، لوکزامبورگ پادشاهی، هلند پادشاهی، نروژ پادشاهی، سوئد پادشاهی، اینا هیچ کدوم جمهوری نیستن اصلا. واتیکان هم پاپ، او هم پادشاهیه، او هم حتی با رأی مؤمنین هم نمیاد، یه پادشاهی مذهبیه. بعد پادشاه انگلستان، شما میدونید ملکه انگلیس یا پادشاه انگلیس فقط پادشاه انگلیس نیست، پادشاه 16 تا کشوره که مستعمراتش بودن. یکیش استرالیاست، یکیش کاناداست، یکیش نیوزلنده. این کشورها ملک شخص شاه انگلستان هم ملکشن، یعنی امیر، همین الان هم امیر و حاکم اونجا تعیین میکنه. الان پادشاه انگلیس میتونه پارلمان، مجلس استرالیا، کانادا و نیوزلند رو منحل اعلام کنه. میتونه نخست وزیراشونو عزل کنه، میتونه انتخابات های استرالیا و کانادا و نیوزلند و شاه پادشاه انگلستان در لندن ابطال کنه، میتونه مصوبات اینا رو وتو کنه. جالبه، نمیگنم اینا متحدان مایند، شما میدونید همین الان طبق قانون رسما این کشورها یعنی استرالیا، کانادا، نیوزلند و 16 تا کشور، اینها حتی مال انگلستان نیست، اینا ملک شخصی پادشاه انگلستانه، ملکشه. بعد اینا به ما میگن اینا دموکراسی نیست، انتخابات نیست، جمهوری نیست. مردم در انتخاب پادشاه هیچ نقشی ندارن. یک خانواده حاکمه، بچه هاشون پدر پسری، این چون بچه اونه، طوله اونه، بعد او باید شاه میشه بر تو. مردم چه کاره هن؟ مردم فقط باید اطاعت کنن، نه مستقیم نه غیر مستقیم. اینجوری نیست که مردم یک نمایندگانی رو انتخاب کنن، اون نماینده ها برن حاکم یا شاه رو انتخاب کنن. اصلا انتخابی در کار نیست. اسپانیا هم همینطور. در اسپانیا هنوز اسپانیا هر شود که ما کشورهای مختلف دیگه اینا هم هنوز پادشاهی هن. انگلستان دقت کنید، خواهش میکنم، همین میگم انگلستان، برای که انگلستان خودش رو پدر مشروطیت، سلطنت مشروطه میدونه و تئوریسین‌های لیبرال دموکراسی پدرانش از انگلستان بودن. اینا میگن اصلا حتی جمهوری فرانسه، آمریکا، اینا همه انقلاب فرانسه، همه ایدئولوژیش در انگلستان چی شده. همین الان بی بی سی رو شما میبینید که چجوری کل انتخابات ما باطله، به جاش شلوغی و درگیری و اینا رو تشویق میکنن. اینم که میگن مستقله، بی بی سی اینم دروغه. بی بی سی کل بودجهش رو از شخص شاه میگیره و تحت مالکیت شاه یا ملکه انگلیسه. حالا ممکنه بگید خب شاه تشریفاتیه اون تو این کشورها، اختیارات زیاد نداره، و بگید که اصل کار دست نخست وزیر و پارلمانه، اونا رو دیگه مردم کاملا انتخاب میکنن. من خواهش میکنم دقت کنید، اینو میگم برای که قدر قانون اساسی کشور رو بدونیم و این مردم سالاری دینی رو بدونیم که چقدر صادقانه مردم سالاری و اینا چقدر کاذبن و منافقن. در انگلستان مردم، حتی شخص دوم که نخست وزیره که مجریه، قوه مجریه دستشه، یعنی نخست وزیر، در انگلستان مردم نه تنها شاه رو که اصلا دخالتی ندارن درش، نخست وزیر رو هم مردم انتخاب نمیکنن. یعنی شخص اول قوه مجریه رو مردم انتخاب نمیکنن مستقیم. باز پادشاه انگلستان، ملکه انگلیس، از بین اینایی که در پارلمان رأی آوردن، او میگه که این نخست وزیر باشه یا نباشه، به لحاظ قانونی دستونه. میگن آقا اینا رأی آوردن. میگه باشه رأی آورده باشن، ولی من باید اعلام بکنم. و هر وقتم بخواد شاه میتونه هم نخست وزیر رو عزل کنه، هم کل مجلس و پارلمان رو منحل اعلام کنه. یک مقامی که هیچ انتخابی در موردش نیست. البته معمولا نگاه میکنن کدوم حزب بیشتر رأی آورده، از او حزب یک نفر رو میذاره شاه، ولی هیچ الزام قانونی نداره. یا مثلا سوئیس، میگن دموکراسی در سوئیس، دموکراسی مستقیم دیگه فلان. در سوئیس مشارکت مردم آخرین باری که حدود 49% بوده که سقفش بوده 45 سال پیش بود، زمان 1979، زمان انقلاب. در این 40 50 سال اخیر هیچ انتخاباتی در سوئیس مشارکت بالای 40 چند درصد نبوده. اینا میگن وقت دموکراسی سوئیس مستقیم ترین دموکراسی و نماده، که میگن از سوئیس یاد بگیرید. مردم سوئیس رئیس جمهورشون رو انتخاب نمیکنن. رئیس جمهور سوئیس که شخص اولشه با رأی مردم انتخاب نمیشه. یک هیئت مجریه هست که 7 نفرن، خود اونا یه نفر رو از بین خودشون میگن رئیس جمهورش، و او در رأس قوه مجریه است طبیعتا. فرانسه که میگه پدر جمهوریت و پدر لیبرال دموکراسی است، انقلاب فرانسه. فرانسه انتخابات قبلیش چند سال پیش حدود 40% از مردم فقط شرکت کردن در انتخابات. هیچ وقت هم نگفتن ما مشروعیتمون زیر سوال رفت. همون سال 88 که اینجا انتخابات بود، یادتونه که شلوغ شد و اینا، 80% اشتباه نکنم مردم شرکت کردن، چون خیلی هم دو قطبی بود و اینا. بعد اون درگیری ها پیش آمد و گفتن یاد قبول نداریم و فلان. همین رادیو بی بی سی و انگلستان اینا هم گفتن این انتخابات تقلبی و جرفا. همون سال یا یک مدت کوتاهی قبل و بعدش یه انتخابات در انگلیس شد 30% شرکت کردن، 32-33% فقط یه انتخابات در اونجا شد. اون 32% گفتن این انتخابات واقعی و دموکراسیه، این 80% گفتن انتخابات نیست، مردمی و دموکراسی نیست. نکته بعدی، شما میدونین در بعضی کشورهای اروپایی و جهان رأی دادن اجباریه، یعنی باید بیای رأی بدی. همونطور که مالیات اجباری است، رأی اجباری است. اگر نیای مجازات میشی، دادگاه احضارت میکنه، بعضی از حقوقت رو ازت میگیرن، یه سری از معاملات دیگه نمیتونی انجام بدی، خدماتی که حکومت بهت میده کم میشه. الان در بلژیک اجباری است انتخابات، رأی دادن اجباریه، دموکراسی اجباری، باید رأی بدی. از همینایی که ما انتخاب میکنیم، از بین همینا باید به یکیش رأی بدی. اگر رأی ندی، مشارکت بیاد پایین، جریمه میشی، مجازات میشی. الان در بلژیک انتخابات اجباری است، در یونان انتخابات اجباری است، در استرالیا اجباری است، همین ترکیه بغل ما انتخابات اجباری است، که چند وقت پیش گفتن آقا مشارکت بالا، اصلا نمیتونی رأی ندی، اگه ندی مجازات میشی، باید بیای رأی بدی. بین همونایی که میگن ما گفتیم، برزیل اجباری است، مکزیک اجباری است، آرژانتین اجباری است، چند تا کشور در اروپا هم اجباری است، یعنی باید بیاد تو پایگاه رأی گیری و رأی بده. اگر در استرالیا و در بلژیک رأی ندی، دادگاه احضارت میکنه، جریمه میشی و از یک سری امکانات و فرصت‌های شغلی محروم میشی. میگید شما مشارکت رو پایین آوردی، لذا ما خدمات اجتماعی بد نمیدیم. مثل مالیات. خب من چون نوشتن 10 دقیقه دیگه خط کن، 10 دقیقه شد از وقت. خیر و السلام علیکم و رحمت الله.